کرد. بعد من وقتی بیدار شدم فقط صدای جیغ تو گوشم بود. من وقتی به خودم اومدم دیدم زیر آوارم.
سامانه یه سپهتن نشون داده که هیچ سرعت غیر مجازی در کار نبوده، بلکه این خستگی بوده که دانش آموزان بیگناه و نزدیک ساعت 4 صبح با سرعتی مجاز به سمت مرگ هدایت کرده. سردار مهری، رئیس پلیس راهور ناجا:
در همین حادثه‌ای که در استان فارس در نزدیکی شهرستان داراب به وقوع پیوست، اطلاعاتی که همکاران من از سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان که مشهور به سپهتن شد، دقیقا سرعت راننده در اون لحظه مشخص شده. حتی تصاویری که همکاران من تهیه کردن نشون میده که راننده چهره خسته ای از خودش داشته.
9 کشته و چند قطع عضو حاصل این خواب‌آلودگی و رانندگی در شب بوده. گلایه اصلی مردم اینه که چرا این دانش آموزان در شب حرکت داده می شدن؟
من خودم بعد مسافرت میرم به اتوبوس. وقتی که همه مسافرها خوابن و از اتوبوس هم کاملا تاریک، جادم تاریک، رانندم تک، یه خود به خود اون جذب اتوبوس نفر میکنم که تأثیر داده بشه. و
انسانم طبیعتا شب بیشتر خوابش میگیره، یعنی چه حالت عادی باشه چه حالت رانندگی چه سر کار دیگه باشه، معمولا شب بیشتر خوابش میگیره تا اینکه بخواد زن روز باشه.
سمبات هم اینه که به جهت صرفه‌جویی تو یه سری غذایا، تو بعضی اردوهای ورزشی من میبینم که به خاطر اینکه اسکان، مسئله اسکان رو در نظر نگه، هزینه ها رو کم بکنن، شب حرکت میکنن اول شب که صبح برسن به محل و به اصطلاح مسابقه یا اون به اصطلاح آزمون مورد نظر انجام بشه. حالا اینا من فکر میکنم چون یکی دو مورد دیدم، احتمالاً به خاطر کمبود بودجه یا یه سری مسئله اینچنینی این قضیه اتفاق افتاده.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بیان اینکه چرا ساعت پایانی شب رو آغاز حرکت قرار دادن این گونه توضیح میده:
مسیری که اتوبوس باید طی می‌کرده از مبدأ تا مقصد حدود 9 ساعت با توقف‌های بین‌المللی حدود 10 ساعت زمان می‌برده. ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه فرزان مبادرش اردوگاه شیراز مستقر می شدند. برای اینکه موقع به برنامه برسند یا باید اعزام اینها مثلا ساعت حدود 4 صبح صورت می گرفت که تیمی که برنامه اردو بوده صلاح داریم بودن که حدود 10 شب اعزام صورت بگیره.
البته به گفته آقای فیضی، معاون پرورشی آموزش و پرورش، این دانش آموزان نخبه نبودن.
ترکیب دانش آموزان رو میخواستم بدونم، چه شنیده بودم دانش آموزان نخبه بودن، درسته؟
اصطلاحی که به کار رفته گفتن این فرزانگان عضو سازمان دانش آموزی. اصطلاح فرزانه اصطلاحی است که در سازمان دانش آموزی کشور برای دختران عضو سازمان به کار میره، برای پسران پیشتازان به کار میره، برای دختران فرزانگان. البته همه این دانش آموزان فرزندان عزیز این مملکت هستن و همشون فرمایه هستن و همشون برای ما سودن هستن.
حالا به هر حال چه نخبه باشن چه نباشن، فقدان هر دانش آموز خسارتی غیر قابل جبرانه. به گفته معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش، حرکت دادن دانش آموزان در شب هیچ منع قانونی نداره.
با این نامه هم حرکت اتوبوس ها در شب برای فعالیت اردوی بلامانه هست.
اما خبرگزاری ها به نقل از دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گفتن که حرکت دادن دانش آموزان در شب منع قانونی داشته. با این حال رئیس پلیس راهور ناجا میگه باید شیوه نامه جدیدی برای رانندگی در اوج آموزی تدوین بشه.
آموزش و پرورش هم خواهیم که شیوه نامه های جدیدی رو برای اعزام دانش آموزان به صورت اردو و دست جمعی اقدام کنند. ما در رابطه با راهیان نور و کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی شیوه نامه خاصی رو داریم. حالا انشالله اگر شرایط فراهم بشه ما نسبت به تغییر این شیوه نامه پیشنهاد میدیم تا شاهد حوادث کمتری باشیم.
گفته میشه سال 89 شیوه نامه‌ای درباره اردوهای دانش آموزی ابلاغ شده بود که اگرچه به حرکت راننده در شب اشاره‌ای نداشت، اما بندهای احتیاطی داشت که رعایت همین بندها کافی بود تا جلوی حادثه دیروز گرفته بشه. در برخی کشورها جدای از وضع قوانین و مقررات ویژه‌ای برای حرکت دادن اتوبوس‌ها یا وسایل نقلیه کودکان و دانش آموزان، حتی رنگ وسایل نقلیه ویژه دانش آموزان با رنگ‌های متفاوتی متمایز میشه تا رانندگان دیگه هم احتیاط لازم رو به عمل بیارن.
گزارش همکارم اکبر نژاد بود در مورد حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی. اما در این خصوص ارتباط ما با آقای فیضی، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش برقرار هست. آقای فیضی سلام، خوش آمدید به پکنی بوزی.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان.
متشکرم.
من فیض هستم،
جناب فیض
وزارت آموزش و پرورش.
سپاسگزارم. جناب فیض، آخرین اخباری که در مورد حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگان دارین چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر عرض می‌کنم خدمت خانواده‌ایان مصیبت دیده این حادثه ناگوار. آخرین اخبار و اطلاعات ما این گونه است که تعداد فوت شدگان این حادثه 7 نفر دانش آموز هستند و یک مربی عزیز از جمع فرهنگیان ما. اینا همه دانش آموزان دختر استان هرمزگان بودن، عمدتاً شهر مینا و شهرستان‌های اطراف مینا بودن. برای یک اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزان حضور پیدا میکردن در اردو به صورت قطبی در شیراز برگزار میشد و از استانهای همجوار همه دانش آموزانشون اعزام میکردن به شیراز که در مسیر دچار سانحه میشه. سه اتوبوس در مسیر بودن از بندر عباس که یکی از این سه اتوبوس دچار سانحه میشه. مصدومین عزیز این سانحه 34 نفر بودن که اونها دیروز بستری شدن در شهرستان داراب و مورد معاینات پزشکی و فرآیندهای درمانی قرار گرفتن. امروز خوشبختانه حدود 14 نفر اینها 14 یا 15 نفر اینها مرخص شدن بیمارستان. معاونی وزارت و مقام وزیر بهداشت، معاونی وزارت آموزش و پرورش و مقام وزیر بهداشت هر دو دیروز تشریف داشتن در بیمارستان. خود بندم خدمتشون بودم. بله. روز هم من مجددا بازدید کردم، عیادت کردم از مصدومین. من هم دارم فرآیند درمان فرآیند خوبی داره پیش میره. هر نفر از مصدومین هم که شدت جراحتشون بیشتر بوده با هلیکوپتر اعزام شدن به شیراز که اونها هم در مسیر درمان قرار دارن. امیدواریم که بله. مصیبتی که وارد شده برای خانواده های مصیبت دیده قابل تحمل باشه. خداوند صبر بهشون بده و اون خانواده هم که فرزندانشون مصدوم شده انشاءالله زودتر فرزندانشون رو در سلامت کامل بتونن در خانه خودشون ملاقات
کنن انشاءالله. جناب فیض، موضوع حرکت دادن دانش آموزان در شب ظاهرا در این حادثه نقش عمده ای داشته. فکر میکنید این موضوع بتونه ممنوع بشه در دستور کار وزارت آموزش و پرورش از این به بعد؟
ببینید، ما بعد تعداد اردوهایی که تا حالا تو همین سال تحصیلی که امسال در واقع این ماه در واقع دیگه آخر سال تحصیلی 95-96 ما به حساب میاد، ما در سال تحصیلی جاری حدود 700 هزار نفر رو در فعالیت اردویی خودمون جابجا کردیم. فعالیت اردویی بین شهری، یعنی از شهری به شهر دیگه و از استانی به استانی، که این 700 هزار جمعیت که جابجا شدن با تعداد سفر اتوبوسی بخواهم بگیم بالغ بر 5000 سفر اتوبوسی در طول یک سال تحصیلی صورت گرفته.
بله جناب فیض، عذرخواهی میکنم،
عمدتاً هم در شبها هست. برای اینکه
عمدتاً هم در شبها هست.
بله.
پس این نظر که برخی میگن حرکت دادن اتوبوس‌های دانش آموزان در شب ممنوعه رو شما منکر میشید؟
نه، ممنوعه اصلا آیین‌نامه هیچ ممنوعیتی برای این قضیه نداره.
درست.
فقط تو آیین نامه تأکید شده که با رعایت اصول ایمنی و مقررات، که تو اصول ایمنی و مقررات مربوط به راهنمای رانندگی هست، حرکت وسایل نقلیه در شب حتما باید با دو راننده باشه و ما هم وقتی به عنوان آموزش پرورش میریم قرارداد منعقد
میکنیم در این مورد هم دو تا راننده وجود داشته.
بله، در این مورد
جناب فیض،
اینه که راننده اولی که نشسته پشت فرمون این یک سره رانندگی کرده، یعنی راننده دوم و راننده اول با هم جابجا نکرده.
بله متوجهم جناب فیض، متوجهم. سوال اینه که آیا با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاده و به هر حال روحیه جامعه رو جریحه دار کرده، ممنوعیت رانندگی در شب نمیخواد تو دستور کار شما قرار بگیره؟
ببینید که من عرض کردم تعداد آمار به خاطر همین بود. ما بالغ بر 5000 سفر بین استانی داشتیم. از این 5000 سفر دو سفر ما دچار حادثه شد. یکی در آذر ماه بود که خوشبختانه اون حادثه طرف جانی نداشت و یکی هم حادثه اخیر بود. این نسبت رو ما هم، یعنی 2 به 5000 نسبتیست که
بله.
خیلی نمیشه مبنای تصمیم گیری و تعیین آیین نامه قرار داد، ولی به هر حال مقام عالی وزارت به ما دستور دادن که تا اطلاع ثانوی تا وقتی که آیین نامه
فهمیدید در شب صورت
بگیره. بله بله.
بسیار خیلی متشکرم. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. جناب آقای فیض، همراهان محترم، شنوندگان عزیز، شما هم نظرتون رو به 3610 در مورد گفتگوی من با آقای فیض ارسال بفرمایید. همراهان محترم شنونده عذرخواهی میکنم، همراهان محترم شنونده پیک نیمروزی هستید. شنونده پیامک داره در مورد شیرابه های روزانه 600 تنی زباله رشک در سراون رشک که مشرف به جرگه است و باعث آلودگی آبهای زیرزمینی میشه، به ویژه زندگی رو از تالاب انزلی هم میگیره، حساسیت بیشتری نشون بدید. و اما در پیک نیمروزی همکارم حسن علی مردانی مشکل خصوصی سازی در اتوبوسرانی تهران رو پیگیری کرده، مشکلی که برای رانندگان گلایه هایی رو ایجاد کرده. بشنوید.
چوب دعوای مالکیت لای چرخ اتوبوس های شرکت واحد گیر کرده. وقتی حدود 10 سال پیش خصوصی سازی به ایستگاه اتوبوس های حمل و نقل داخل شهری رسید، مرکبی بود خوش رنگ و لعاب که حتی برخی راننده های شرکت واحد با امید صاحب ماشین شدن از اتوبوسرانی جدا شدند تا به عنوان بخش خصوصی آینده بهتری داشته باشند. اما این شیوه خصوصی سازی نه تنها خورشت نونشون نشد، بلکه بلایی شد برای زندگیشون.
من گفتم آقا کار کنید، 82% نیم دولت یارانه پرداخت کرده، 17.5% شما پول بدید که ما 7 سال پیش این پول پرداخت کردیم. الان که داره تموم میشه تعهداتمون، میگن آقا اگه میخواید سند آزادسازی باید بابت این دونگ پول باید بدید. ما اینه که حرفمون اینه که آقا این پول رو نباید بدیم، اصلا دونگی نبوده،
شرکت آورده به ما فروخته. بعد حالا دیگه ما شاید سواد نداشتیم، شاید ناآگاه بودیم، یه کاغذی امضا کردیم اون موقع به ما فروخته، حالا دو دونگی دیگه، یه 15 میلیون دیگه هم میخواست.
الان این شرکت بخش خصوصی اتوبوس و نظام انداخته، این یه دونه دفترچه فقط ما خدمات میده، ما 500,000 تومان از ما شارژ خط میگیره. هیچ گونه خدماتی بابت شارژ خطی که ماهی 500,000 تومان از ما میگیره، هیچ گونه خدماتی به ما نمیده.
بعد از شنیدن صحبت های راننده ها سراغ مدیر عامل شرکت رفتیم که البته استقبال گرمی از ما نداشت، اما گفت که کاملا طبق ضابطه و مانند بقیه شرکت ها عمل کرده.
ما برابر دستور امر و قوانین جاری که شرکت واحد وزارت کشور وقتی رو به ما دادن ما اجرای کار کردیم.
جزء دستور عمل شرکت واحد بوده که
اصلا شما تشریف ببرید اتوبوس سال بفرن اصلا ششتون ما داده به ما، ما داریم به اونا واگذار میکنیم. فردا باید خودتون جوابگوی این خبری که تهیه میکنیم باشید یا نه.
من فقط الان از شما اینو میخوام بدونم، آیا مثلا طبق قرارداد اینا باید اتوبوساشون الان به اسم خودشون باشه؟ کارتاشون
نه.
که کارتاشون که به روز پرداخت میشه آیا کی باید دریافت کنن؟
من اینا را جایگاهی هست الان این سوال سوال قانونیه، سوال قانونی باید در مراجع قانونی بشه.
سوالا خیلی ساده است آخه، سوالای سخت
شما نه از حق شرکت حقوقشون ماهانه دو بار سه بار میگیرن. الان ما 16 شرکت در تهران فعالیم، هر موردی در 15 شرکت دیگه انجام میشه، اگر ما خارج از اون انجام دادیم مقصر. آقا خودت روز اول میرفتی شرکت واحد میگه شرکت واحد یه اتوبوس بده من بیل میداد بهت.
وقتی بحث هایی مثل بیمه رانندگان و خرج ماشین که میشه، این راننده ها هستن که کارفرما میشن، اما وقتی بحث حق و حقوق مالکیت ششتانگ اتوبوس ها و پرداخت کارت بلیت ها میشه، فقط این شرکته که شناخته شده است. آقای سنندجی مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران میگه راننده ها و شرکت قراردادهای حقوقی با هم تنظیم کردن که اگه مشکل دارن باید به مراجع قانونی مراجعه کنن.
اعتراضی که شده مربوط به بخشی از راننده های بخش خصوصی ما هستن که به صورت گاهن خود راننده ها و شرکت ها بر اساس اون به اصطلاح قوانین و مقررات حقوقی فیما بین قراردادهایی رو منعقد کردن. خب بلتر وقتی یک قراردادی بین اشخاص تنظیم میشود، بحث حقوقی توش حاکم هست و چون ما هم در جریان این قراردادها نبودیم و خود افراد پذیرفتن، پس یک حقوق مکتسبه به دو طرف وارد هست که به نظر ما میرسه که بهترین راه حل ورود به مراجع قضایی و پیگیری از اون طریقه. به محض ورود به مسئله هم جلوگیری کردیم از این خرید و فروش ها و اطلاعیه زدیم رو اتوبوس ها، زدیم که انتقال این اتوبوس ها ممنوعه، هم این که به دوستان عرض کردیم که حتما باید از طریق مراجع قضایی پیگیری بکنید.
در بسیاری از موارد برون سپاری های وظایف دولتی و اعتماد به بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های عمومی و رونق بخشی از چرخه اقتصاد شده، اما مواردی هم هست که سوجوی برخی افراد چوب لای چرخه این خصوصی سازی گذاشته که انتظار میره در اجرای این مهم سنبه نظارت ها مخصوصا در بخش های خدماتی اونقدر پرزور باشه که از به وجود اومدن چنین اختلافاتی جلوگیری بشه.
شنوندگان محترم، نظرتون رو در مورد گزارش‌هایی که در این برنامه می‌شنوید به 3610 ارسال کنید. شنونده‌ای در تماس با خبر رادیو گفته یک مؤسسه مالی و اعتباری در یک اقدام جالب روز جمعه بدون اجازه صاحبان حساب پولشون رو ریخته تو حساب بلند مدتشون. صدای این شنونده محترم رو بشنوید.
مؤسسه مالی اعتباری الان مدتیه که خب پول مردم رو به خاطر مشکلاتی که پیش آمده نداره که کامل پرداخت کنه. با بانک صادرات اومد هماهنگ کرد هفته‌ای 4 تا 200 تومن میتونن مشتری ها پول بردارن از حساب کوتاه مدتشون. اونایی که بلند مدت تاریخ داره که حسابش مشخصه نمیشه دست زد. اونی که حساب کوتاه مدت هم هست رو نمیشه بردارن، چون مؤسسه میگه من پول ندارم، فقط هفته‌ای 4 تا 200 تومن. اینا چیکار کردن؟ عصر پنجشنبه یه اسمس دادن به مشتری ها که با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها، برای اینکه مشتری های ما متضرر نشن، ما این حساب کوتاه مدت شما رو تبدیل به بلند مدت 9 ماهه می کنیم. صبح روز جمعه اسمس اومد و این حساب ها جابجا شد. یعنی بدون رضایت مشتری، بدون هماهنگی با مشتری، حساب ها رو جابجا کردن از کوتاه مدت به بلند مدت 9 ماهه که مشتری همون هفته 4 تا 200 تومن هم دیگه نتونه برداره.
همراهان محترم، شماره پیامک ما 3610. شنونده پیامک داده گزارشی از سرویس معلمین در سراسر کشورم تهیه بکنید که فرسوده ترین اتوبوس ها در اختیار معلم هاست. شنونده دیگه در پیامکی گفته من از تولید کنندگان برخی اقلام مذهبی هستم که با واردات بی رویه این اقلام کالای ما در فروشگاه ها و اماکن مذهبی فروش نمیره و کارگرانمون دارن بیکار میشن. و شنونده دیگری در پیامکی از کرمانشاه گفته به ماشین های دوگانه سوز کارخانه معاینه فنی نمیدن، میگن کپسول تست سی ان جی نداریم، تا 2 ماه دیگه هم نمیان. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم. شنوندگان محترم، خدا نگهدار.
اینجا جوان آینه و گنبد و روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه بخورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام دوباره، عصر شنبه شما دوستان شنونده رادیو معرف به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشالله. هر کجا هستید آرزوی سلامتی و تندرستی شما بزرگواران رو داریم. 14:47 است و عصر روز شنبه، یکی از روزهای خوب دهه امامت و ولایت. در کنار شما بزرگواران هستیم که سومین روز از این دهه با نام روز ولایت و مردم سالاری دینی نامگذاری شده. مبارک همه شما شیعیان امیرالمؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام باشه انشالله. درباره نسبت دین و سیاست و امکان همکاری و همراهیشون حرفای فراوان گفتیم و شنیدیم، اما الگویی که در کشور عزیزمون ایران اسلامی محقق شده از موفق ترین نمونه ها در نظام های سیاسی حاکم بر جهان و کشورهای اسلامیه. این الگو با تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و پس از ایشون تحت مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای شکل گرفته و به بلوغ نسبی خودش رسیده. در این نمونه از مردم سالاری دینی مردم هستند که انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن و سرنوشت اداره کشور رو به وسیله منتخبین خودشون در اختیار دارن. اما این خواست و اراده مردم در قلمرو خواسته الهیه و هیچ وقت از جاده صلاح و فلاح بیرون نمیره و از صراط مستقیم الهی خارج نمیشه. درستی و سلامت این نظام هم بر محور ولایت فقیه میچرخه، یعنی رهبر و مدیر در این الگوی مردم سالار دینی هم زمینه ابراز و اظهار خواسته ها و آرای عمومی مردم را ایجاد میکنه و هم با آموزش ها و رهنمود های همیشگیش مرزهای ارزشی و اخلاقی را برای مردم ترسیم و بر اجرای دقیق اون توسط نهادهای اجرایی و نظارتی تأکید میکنه. ما هم مثل شما به خاطر نعمت زندگی در سایه آزادی و دین خدا رو شاکریم و سعی میکنیم رابطه ولایی خودمون رو با رهبر عزیزمون محکمتر و نزدیکتر بکنیم. اما در ادامه پخش برنامه ها خدمتتون عرض بکنم که چه برنامه هایی رو خواهید شنید. ندای وحدت پخش میشه بعد از اعلام بند 15-30 دقیقه. پا به پای پیامبر رو میشنویم، بررسی اختصاصات شیعه، موضوع این برنامه است با حضور حجت الاسلام جبرئیلی. منابع طبیعی به عنوان یکی از ظرفیت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی موضوعی است که برنامه فرصت به اون میپردازه. ساعت 16 میتونید برنامه رو بشنوید و 16:40 دقیقه اصلی دیگر از اصول قانون اساسی در برنامه میثاق ملی مورد توجه قرار خواهد گرفت با حضور حجت الاسلام ارسطا. اصل 171 قانون اساسی و موضوع بررسی شیوه توجه قانون به جبران خسارت اشتباه قاضی. ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی رو همکار نرجمندم در گروه خبر به سمع شما میرسونن. علاقمندان به نمایش های رادیویی 17:05 دقیقه باغ تماشا رو خواهند شنید، قسمت دیگری از نمایش تلخ و شیرین. سرود سبز بیان نکات آیه 3 سوره مبارکه مائده هست، در ساعت 17:30 دقیقه این برنامه پخش میشه و در ایستگاه آخر بخش اسکایی هم مطابق روزهای شنبه برنامه زنده پرسمان قرآنی رو خواهید شنید که در این برنامه به پرسش های قرآنی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. نظر انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 یا از طریق دو شماره تلفن 24 ساعته 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف منتقل بفرمایید. نکته دیگه عرض بکنم خدمتتون، غروب آفتاب افق 19:32 دقیقه است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب امروز 19:50 دقیقه خواهد بود. کلام رو کوتاه بکنم، برنامه ندای وحدت رو با هم بشنویم.
ندای وحدت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحدا واحدا، اله واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. به برنامه ندای وحدت خوش اومدید. امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح میشه و سیر تاریخی تقریب که توسط کارشناس برنامه برای شما عزیزان بیان شده تا این لحظه و امروز مورد استفاده و قبولتون واقع شده باشه. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی در این برنامه ندای وحدت هم حضور دارند و مباحث این برنامه رو از ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی معارف.
ممنون آقای دکتر از اینکه در استدیو برنامه ندای وحدت حضور پیدا کردید. ما چند برنامه هست که در مورد رویکردهای معاصر نسبت به بحث تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مذاهب اسلامی داریم از شما نکاتی رو میشنویم و مهمترین رویکردی که چند برنامه است بهش اختصاص پیدا کرده و توضیحات بسیار مفصلی رو راجع به اون از شما شنیدیم، رویکرد امت محوری هست که طبق صحبت‌هایی که برنامه گذشته از شما شنیدیم مهمترین رویکرد هست و شاید بشه گفت کاربردی ترین رویکرد در دنیای معاصر. طبق این رویکرد امت واحده که در قرآن کریم هم مطرح شده و به اون اشاره شده و اینکه باید امت اسلام تحت عنوان امت واحده گرده هم بیان و تشکیل یک امت رو بدن، به این منظور هست که مرزبندی امت اسلام با سایر ادیان مطرح بشه، نه اینکه مرزبندی داخل دین بخواد انجام بشه و حالا مذاهبی که هر کدوم مسلک خودشون رو دارن و فتاوا و فقه و بقیه مسائل مربوط به خودشون رو دارن بخوان خودشون رو از هم جدا بکنن تحت عنوان اینکه ما قرار هست یک امت واحده باشیم. خیلی نکات نابی رو از شما شنیدیم راجع به این موضوع و اینکه محبت به اهل بیت علیهم السلام اختصاص به شیعیان نداره، بلکه اهل سنت هم به اون حضرات ارادت دارند. و یه نکته‌ای هم که در جلسه گذشته من یادم از شما شنیدم این که هویت اسلامی یه چیزی بالاتر از هویت مذهبیه و در سایه تشکیل امت واحده هست که هویت اسلامی شکل میگیره. با توجه به همه این نکته‌هایی که از شما شنیدیم و عزیزان شنوندم شنیدند و استفاده کردند، میخوام یه مقداری باز راجع به همین موضوع بیشتر از شما بشنویم. برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه یه فتوایی رو از مقام معظم رهبری اشاره کردید بهش در مورد تحریم توهین به مقدسات اهل سنت. شاید این برداشت بشه که خب باز این هنوز یه مرزبندی داخل مذهبی هست، یعنی قرار هست که مذهب اهل سنت توهین بهش نشه. این چطور میتونه با این امت واحده و تشکیل امت واحده در یک سو قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث رویکردها و جریانهای تقریبی معاصر، رویکردهای مثبت قابل توجهی وجود داره که در جلسه قبل به رویکرد امت محوری رسیدیم.
بله.
و در اون رویکرد البته خب شخصیت‌های فراوانی خودنمایی می‌کنند که در جلسه قبل از مقام معظم رهبری یاد شد، از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یاد شد، از امام کاشف الغطا یاد شد و دیگر شخصیت هایی که توجه به امت رو به عنوان مبنای وحدت در نظر گرفتند، یعنی مصالح امت و خود امت به عنوان یک اصل موضوعیت داره. در همین راستا تلاش هایی که رهبری معظم انقلاب در ایجاد و تأسیس دار و تقریب بین مذاهب اسلامی و یا بررسی تعامل میان علمای شیعه و سنی و یا فتواهای صریحی که مقام معظم رهبری در ارتباط با حرمت توهین به نمادهای برادران اهل سنت و همسران پیامبر داشتن که این فتوا بسیار تأثیرگذار در جهان اسلام هم بوده.
بله.
واکنش های مثبتی از سوی علمای بزرگ جهان اسلام ما شنیدیم وقتی که این فتوا از سوی مقام معظم رهبری صادر شد. در اون فتوا مقام معظم رهبری فرموده بودند که اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر بزرگ اسلام حرامه.
درست.
و این موضوع